بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين وجود مبارک حضرت سید الشهدا گزارش کاملی از اوضاع مردم زمانشون دادن برای اینکه علت قیامشون و سبب هجرت و جهادشون برای همه تا روز قیامت روشن باشه. می دانید که نسبت به هر حادثه‌ای ایراد بگیر هست، چون و چرا کننده هست. این ایرادها و چون و چراها که نسبت به این گونه حوادث مثبت از زبان مردم جاری میشه بیشتر شبیه وسوسه شیطانه، شبیه وسوسه خناسانه و در حقیقت یه حمله به اعتقاد مردم، به ایمان مردم، به این حوادث مثبت، برای اینکه مشتری این حوادث رو کم بکنن. اما امام با این گزارشی که از امت زمانشون میدن هر ایرادی رو پیشا پیش باطل کردن، هر وسوسه ای رو پیشا پیش باطل کردن. این که میگیم امام یعنی مسئول الهی نجات مردم، مسئول الهی هدایت مردم، که این مسئولیت بر امام واجبه و خداوند متعال تعطیل این مسئولیت رو در هیچ شرایطی به امام هدایت اجازه نداده و اجازه نداده که امام نسبت به خطراتی که متوجه مردمه بی تفاوت باشه. حالا کسی کار امامو بپسنده یا نپسنده، امام یک منبع رحمت و عاطفه و دلسوزی برای مردمه، علل خصوص برای گمراهان. و به امام هم اعلام شده که اگر اجرای این مسئولیت به قیمت نثار جان تمام بشه، این مسئولیت رو ادا کن. لذا امام باقر علیه السلام در زیارت اربعین حضرت حسین می فرماید این خونی رو که امام حسین برای خدا پرداخت به خاطر نجات مردم از موارد هلاکت و از موارد حیران بودن و سرگردان بودن. خب در یه چنین نقطه‌ای ایثار جان بالاترین ارزش رو داره برای شهید، و چون حادثه کربلا در یه موقعیتی اتفاق افتاد که به فرموده خود حضرت در یک نامه فاتحه اسلام رو داشتن میخوند، متن جمله حضرت هم که با چنین وضعی که برای امت پیش اومده و علل اسلام و سلام، باید با دین خدا کره زمین برای همیشه خداحافظی کنه. چراغ این دین برای همیشه باید خاموش بشه. این قیام، این هجرت و این جهاد جلوی نابودی اسلام رو گرفت. این که میبینید اسلام زنده مونده، فرهنگ خدا زنده مونده، قرآن کریم زنده مونده و نسل به نسل هم داره به مردم مسلمان اضافه میشه، از آثار همین هجرت ابی عبدالله. تا جایی که این جمله رو نقل میکنن، نمیدونم از کیه، که الاسلام نبوی الحدوث، پیغمبر اسلام رو آورد و حسینی البقاء، اما حضرت ابی عبدالله با این کارشون ضامن دوام اسلام شدن. شاید هم معنی این روایتی که 40% کتب اهل سنت نقل کردن، شیعه هم که همه نقل کردن، که پیغمبر فرمودن حسینون مصباح الهدا و سفینه النجات، به همین خاطر باشه. بقاء دین با هجرت امام تضمین شد، با این جهاد ملکوتی امام تضمین شد. حالا گزارش حضرت رو بشنوید، من متن کامل گزارش رو براتون بخونم و قسمت به قسمت شرح بدم، که در ذهن برای خودمونم روشن باشه که امام با چی جنگی داره. نکنه خدای نکرده بعضیا آلوده به این مسائلی باشن که در گزارش امام اومده و طرف درگیر ابی عبدالله باشن و خودشون ندونن. چون زمان خودش که روشن بود، این 30,000 نفر یه طرف بودن، این 72 نفر هم یه طرف بودن. خب اینا میدونستن طرف جنگ و طرف درگیر با حضرت حسین هم. اما الان که حضرت در دنیا نیستن، اونچنان جبهه فیزیکی هم الان نیست، ممکنه بعضی ها ندونن که طرف درگیر ابی عبدالله هم، شاید هم فکر کنن که این طرفی هم. ولی با این گزارشی که حضرت میده، یه شنونده اگر خودش رو با این گزارش ارزیابی بکنه، ببینه موارد این گزارش در وجودشه، باید بدون طرف درگیره و چی کار باید بکن. اگه فهمید که این در یه جبهه هست، ابی عبدالله در یه جبهه دیگه، اگه این برای یه نفر روشن شد، برای یه مردی، برای یه زنی، برای یه اداری، برای یه تاجری، برای یه وکیلی، برای یه وزیری، چی کار باید بکن؟ فرقی نمی کنه، یا برای هم لباسی هایی ممکنه تو ما هم افرادی باشن که این گزارش رو ندیده باشن، وقتی بشنون ببینن عجب، اینا هم طرف درگیر ابی عبدالله. چون یه آخوندهایی هم بودن همون زمان که یکی از چهره های مشهورشون به نام زهریه، این آخوند بنی امیه بود، آدم درس خونده ای هم بود، یه نامه مفصلی به خط مبارک خودشون حضرت حسین به او نوشتن که محصول نامه اینه که تابوت حکومت بنی امیه یه طرفش رو دوش شما آخونده بیدین. شمایی که میتونید مردم رو شستشوی مغزی بدید، شمایی که میتونید با بیانتون و با بنبازیتون و با تحریف معانی واقعی آیات مردم رو قانع بکنید که یزید حقه و حسین باطل. آخوند درباری کاری غیر از این نداره، چکار داره؟ اونایی که در استخدام عربستانن، اونایی که در استخدام مصرن، اونایی که در استخدام اماراتن، نه این که ما بگیم. من یک کتابایی دارم، خیلی عجیبه این کتابها، شاید پخشم نی در جامعه، بعضیش عربیه و اسناد به خط آل سعود در این کتاب، اسناد به خط، مثلا یه سند در این کتاب که عبدالعزیز پدر همین شاهان اخیر عربستان، پدر خالد، پدر سعود، پدر فیصل، پدر فهد، پدر همین عبدالله، یه نامه داده به نماینده انگلیس که من با تمام وجود فلسطین را هر چه که هست بدون این که قطعه ای از او استثنا بشه به آژانس یهود واگذار کردم تا قیامت. خب اینا این آخونده رو برای چی میخوان در حرم پیغمبر پیش نماز باشن و در خانه خدا برای اینکه حکومت اینا رو بر مردم توجیه بکنن که اینا حق هست. مردم هم به آخوند اعتقاد دارن، حالا هر ملتی به آخوند خودش اعتقاد دارن. میگه حتما آقا با این محاسنش، با این آثار سجدهی که در پیشونی داره، با این علمی که به قرآن داره درست میگه. توده مردم چه بکنن؟ یه سند، پنج تا سند در این کتابه که جد ششم آل سعود اهل حجاز نبوده و از یهودیان متعصب سرسخت این منطقه شامات و ترکیه بوده که هجرت کرده رفته در اون منطقه‌ای که تشکیل خانواده داده و بسیاری از مسائل محمد ابن عبدالوهاب سازنده مکتب وهابیت با مدرسه یهودیت هماهنگ. و اینا یهودی هایی هستن که بر حرم پیغمبر و حرم خدا مسلطن. اسناد دیگری هم هست که اینا کنار خانه خدا و حرم پیغمبر روابط بسیار چاق و چله اقتصادی با اسرائیل دارن، یعنی با کمک اینا، با کمک دولت مبارک، با کمک قطر، با کمک امارات شبا تو تلویزیون میبینید بچه های فلسطین رو قطع قطع میکنن، زنان رو میکشن، خونه ها رو خراب میکنن. بخشی از اقتصاد اسرائیل رو دولت های عرب تأمین میکنن. خب این دولت ها این آخونده رو میخوان چون اینا بهترین توجیهگرن. الان شما ببینید زیر اسم یه یهودی مینویسن خادم الحرمین، مردم خیال میکنن حرم خدا و حرم پیغمبر دست یه مسلمون سنیه، نمیدونن دست یه گروه یهودیه. این یه کتابه که من به بچه هام این اسنادو که نشون دادم بهت زده شده بودم، چون من حوصله مطالعه‌ام خیلی، من درباره نفت عربستان 3 جلد کتاب کاملو نگاه کردم از روزی که این نفت پیدا شده تا الان، که یک دوم پول این نفت به مردم عربستان رسیده، یک دوم 98%ش هدیه شده به انگلستان، به امریکا، به اسرائیل، مال مسلمان. تو پیش نماز مسجد الحرام باید تو نماز جمعه بیاد تکیه بده به دیوار کعبه و به فهد و به عبدالله و به خاندان سعود به عنوان حافظان اسلام دعا بکنه و مردم هم ببینن این قیافه رو، این لباس رو، این دعا رو، این عشق رو و بگن راست میشه. حالا یکی از این حمله دارا که سالی 3-4 بار میبرنش مکه، هتل هم بهش میدن 45 روز، عمره هم میره 3 ماه، حج هم میره، این به من میگفت آقا من همیشه نماز این آقا رو شرکت میکنم، چون 90% با این حالی که این داره یقین دارم شیعه است. ببینید تونسته مارم گول بزنه. امام حسین تو اون نامه به این آخوندا نوشته که یک بخش تابوت حکومت بنی امیه رو دوش شماست. این که بنی امیه سر پا موندن، شما سر پا نگرشون داشت. شما شما الان برو عربستان، برو امارات، برو مصر، سوال کن اگر حاکم اسلامی فاسق باشه، اگر حاکم اسلامی مشروب خور باشه، اگر حاکم اسلامی شب رو به عیش و عشرت بگذرانه، آیا اطاعت از او واجبه؟ میگه بله. چرا واجبه؟ 10 تا روایت برات میخونه که این روایات رو 1500 سال پیش آخوندهای بنی امیه از قول پیغمبر ساختن و اینا هم اصرار دارن که این روایات درسته، یعنی نمیذارن روشن بشه برای مردم که این روایات ساختگی. میگه تا سر کاره و کلید دستشه، گرچه آلوده بر فسقی باشه، اول الامر و اطاعتش واجب. یعنی آخونده کشورای عربی این قماربازان فاسد مشروب خور رو از نظر ارزش موقعیتی بعد خدا و پیغمبر میدونن، میگن خدا رده اول، پیغمبر دوم، اولی الامر رده سوم. لذا تو فتواهای فقهیشون هم دار، اصلا اگر مردم مدینه ببینن که پیش نماز مسجد النبی مست کرد، مغرب باز میان همه بهش اقتدا میکنن. اگر ببینن پیش نماز مسجد الحرام علنی زنا کرد، بازم غروب میان همه اقتدا میکنن. شما به اهل تسنن بگین اینا چرا اقتدا میکنن؟ میگه فقه، فقه میگه یجوز و صلات خلف کل فاجر و فاسق، اقتدای نماز به هر فاجر و فاسقی بی اشکال. عرق خورده که گناه کرده، چی کار داره به این که جلو افتاده تو محراب پیغمبر؟ به تو چه، خدا میدونه با این تو نماز تو بخون. دینه به این گل و گشادی جایی دیدین شما؟ این قدر باز یه وقتی در یه کتابی خوندم، کتاب تقریبا مال 70 سال پیش بود دیگه، ورقاش هم خیلی کهنه شده، من یه جا گذاشتم که زیاد در دسترس نباشه، پاره نشه، چون خیلی مطلب تو این کتاب نوشته بود. یه کسی اومد در شهر حلب یا هومس، یه شهر عربی، دیدش اول ظهر مؤذن رفت بالای مأذنه و گفتش که با صدای خیلی خوب، علی قول اهل هذا البلد الله اکبر الله اکبر الله اکبر، علی قول اهل هذا البلد، دستگاه از اونش تموم شد و من به یک کسی گفتم از اونگوی شما چرا به از اون اضافه کرد؟ خود چی اضافه کرد؟ خود داره میگه به قول مردم این شهر الله و اکبر. خود آخه این مسیحیه، صداش خوبه، ما خوش صدا برای از اون نداشتیم، استخدامش کردیم از اون ما رو این بگیم. خوب حالا بریم نماز اون رو بخونیم. دیدی مغازه 100 متری چسب به در مسجد پر مشروع. به مشروع فروشه گفت مغازه مال مسجده، مال شماست، اونم مال مسجد وقفه، و چرا دادن به تو؟ تو این مسجد یه باغ انگور داره، انگور رو ارزون میخرن، ما انگورا رو میریزیم خمره شراب میکنیم میاریم اینجا تو مغازه مسجد، هم حقوق امام جماعت در میاد هم حقوق خادم. یه پولی حلال تر از این میخواییم؟ این دینیه که بنی امیه برای مردم ساخت. پس من هر سنفی رو گفتم خودمونو سوا نکردم که ممکنه آدم این گزارش ابی عبدالله رو از جامعه زمان خودش بشنوه، یه مرتبه بیدار بشه ببینه عجب اینایی که امام از مردم زمان گزارش دادن بعضیش یا همش تو خودش هست، پس ایشون هم در جبهه مقابل ابی عبدالله، حالا یا کاسبه یا وکیل یا وزیر یا آخونده یا بازاریه یا اداریه، خوبم از آدم بیدار بشه. امام صادق می‌فرماید این روایات ما و نامه‌های ما و روش ما و منش ما برای شما جنبه شاغول بنا رو داره. بنا شاغول رو برای چی به کار میگه؟ برای اینکه دیوار کج بالا نه. خال دیوار کج بالا بره چی میشه؟ دیوار خب ذره ذره که کج بده بعد شکم بده میریزه. اینی که ساختمون 200 ساله مونده، 300 ساله مونده، 1000 ساله مونده، چون اون بنا دیوارچینی رو شاغولگیری کرده، یعنی بار باری نیستش که دیوار رو فرو بریزه، هر چی بار تو خود دیوار مستقیم فشار میاره، این فشارم قابل توجه نیست، طبیعی. حضرت می فرماید این گفته های ما رو، این نامه های ما رو به عنوان شاغول تو زندگیتون قرار بدین، با اینا بنای زندگی رو بچینید، و الان بدون ما اگه بنای زندگی بچینید رو سر خودتون خراب میشه، رو سر خودتون هوار میاد. خب حالا متن گزارش رو بشنم ببینیم یزیدیان کیان. صف مقابل ابی عبدالله کیان و در یک کلمه مخالفان و دشمنان کیان. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن و اظهر الفساد و عطل الحدود و احلوا حرام الله و حرموا حلال الله و استعصروا بالفیع و انا احق یعقوب قیوری. این یه گزارش کامل از جامعه زمان امام. همه گزارشو فارسی کنم. جامعه زمان من، دولت و ملت همه با هم پایبند عبادت شیطان شدن. کی این شیطان؟ یزید. هر چی میگه مردم میگن چشم، هر چی لازم و طاعتش شد و ترکو طاعت الرحمن. و این جامعه عبادت خدا رو به عبادت خدا رو به کل ترک، یعنی هیچ کی غیر خدا حضرت و یارانشون اون زمان نماز نمیخوندن، مکه نمیرفتن، روزه نمیگرفتن. چرا؟ همون نمازشون همون نمازی بود که پیش نماز مسجد حلب داشت، که حقوقشون از فروش مشروب میدادن. بقیهش هم من نگفتم که این مسافر وقتی وارد مسجد شد دید آقا یه دست نداره، تو نمازم یه پاشو بلند میکن، از یه نمازگزار پرسید آقاتون چرا یه دست، گفت یه بار دزدی کرده فهمیدن گرفتنش محکوم شد دستشو قطع کرد. پاشو چرا تو نماز بلند میکنه؟ تو پاش نجس شده نرسیده آب بکشه، بلند میکنه قاطی نماز نشه. پاش نماز که میخوندن همون اینجور نماز، یعنی بی نمازی. مگه هر نمازی نمازه؟ هر نمازی نمازه. خیلی نمازا خرابه، کمه نمازا درست. من کاری به پیشامدهایی که در نمازامون میشه ندارم، که اسلام به خاطر اون پیشامدها برای ما سه بخش شکیات قرار داده: کثیر و شک و شکای باطل و شکای درست. علت قرار دادن این شک ها هم این بوده که اسلام میدونسته که مردم اغلبشون یه نماز حسابی نمیخونن، نماز هی خراب میشه، تو نماز هی درست میشه، بعد نماز اون خرابی ها رو با انجام مسائل مربوطه به شکیات باید درستش کنه. خود دین میدونسته که ما تو نمازیم، یه مرتبه وسط نماز تا بانگ میریم و تا خونه میریم و بعد یادمون میره رکعت چندون بوده، نیول کردیم نماز و رفتیم بانگ، یا ول کردیم نماز و رفتیم خونه. وقتی بر میگردیم به نماز شک میکنیم که رکعت سوم بودیم یا چهارم، چون ما نبودیم یه قسمت شد تو نماز، رها شد نماز. حالا دین به ما تخفیف داده که اگر بین سه و چهار بعد از دو سجده شک کردی، من به تو اجازه میدم بنا رو بگذار بر چهار، بگو انشاءالله چهارمی. اما نمازت که تموم شد مبادا که رکعت سوم بوده من به تو تخفیف دادم گفتن بگو رکعت چهارم بوده، یه رکعت نماز ایستاده بی قول هو الله بخون، یا دو رکعت نشسته، که اگه اون یه رکعت نبوده این یه رکعت بعد نماز بره تو نماز، نماز رو بکنه چهار رکعت. اینو دین میدونست، بالاخره از ما هم پذیرفته که ما شک بکنیم. اما حالا واقعا این نماز ها اون نماز جونداریه. یه زمانی مسجد کوفه یه 4-5 متریش چند تا پله میخورد میرفت پایین، یه شعبه دجله از اونجا رد میشد که مثلا بره برای زمین های پایین دست کوفه. تو کتاب ها نوشتن یه مردی میگه من یه 2-3 دقیقه مونده بود به نماز رسیدم، بیشتر مردمی هم که وضو نداشتن این پله ها میرفتن پایین، جا یه نفرم بود وضو میگرفتن، ما هم رفتیم خیلی همچین با تعنی وضو میگرفتم قشنگ استنشاق بکنم، دهنم رو بشورم، بعد دستم رو بشورم، بعد صورتم رو با تعنی، بعد مسح دست راست دست چپ. انقدر وضو معطل شد که مؤذن آقا داشت میگفت حی علی خیر العمل، اذان نه اقامه رو داشت میگفت، یکی هم بالا سر من وایستاده بود، خیلی با وقار و با ادب آروم به من گفتش که آقا وضو که انقدر معطلی نداره. وضوتون رو بگیرین بریم. گفتم چشم. خودش اومد نشست، نگاش کردم دیدم این خیلی با احتیاط تر از من داره وضو. سر پلان گفتم آقا، درگش گفتن گو آقا داره تکبیرت الاحرام رو ببنده، سریع سریع که برسی به ثواب جماعت. خیلی آروم گفت من بنای اقتدای به شیخ ارزنی را ندارم. شیخ ارزنی؟ ارزنی کیه؟ پیش نماز مسجد کوفه کنار حرم مسلم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، مثلا آقای عبداللهی ارزنی همیش. گفتم بابا این مخالف با آخوند ماست، نمیخواد نماز بخواد. اومدیم نماز رو اقتدا کردیم، گرم نکنه این دوتا فامیل داشته باشه طالب به ما نگفت، ولی بریم ازش بپرس. اومدم دم جانماز سلام کردم و گفتم آقا ببخشید فامیل شما گفت مثلا عبدالله، گوی یه فامیل دیگه نداریم؟ و نه واخه من اون فامیل دیگه تونم از یه آقای الان شنیدم. گوی چی شنیدیم؟ گو من به یکی گودم بودو بیا آقا تکبیر بست. گو نه من نمیام، من بنا ندارم پشتر شیخ ارزنی نماز بخونم. عشق پیش نماز بخونم بهش گو بدبخ، تو هم که هم من بدبخت داری، تو هم هم من بدبخت. گو برای چی من از تو بدبخت دارم؟ گو برای این که من یه زمین دارم امسال ارزن کاشتم، 2-3 روز یه وقت درو کردنشه، تو نماز داشتم تصمیم میگرفتم زودتر برم درو کنم که شبانه این عربهای بیابانی دزد نیان درو بکنن ببرن. آره من نمازم ارزانی بود، اما تو هم من بدبختری. من تو نماز به این فکر بودم، اونی که این خبر رو به تو داد غیر پسر فاطمه امام زمان کسی نبوده. بیچاره تو چرا او رو نشناخت؟ مردم زمان امام نماز نمیخوندن، خیلی هم نماز میخوندن، اما نماز چلو کبابی بنی امیه رو میخوندن، اون نماز نبود که ان هؤلاء لزموا طاعت الشیطان، یعنی این نمازشون هم عبادت شیطان. لا اله الا الله. یک کسی که بیشتر وقتا میومد به پیغمبر اقتدا میکرد، دیگه بهتر از این نمیشه برادران، حرف دیگه قوی تر از این نیست. به نماز پیغمبر اقتدا میکرد، مرد. پسرش میدونست که پیغمبر حاضر نمیشه به جنازه باباش نماز بخونه، ولی پسره اومد. پسره پسر خیلی خوبی بود، تو جنگ احد هم شهید شد. میشناسینش پسره رو؟ حنظله. که صبح عروسیش نرسید بره همون غسل بکنه، با همون حال جنابت نکنه دیر بشه، دوید جبهه، همون جام شهید شد. که وقتی جنازه ها رو داشتن جمع میکردن، پیغمبر اکرم اومدن بالا سر حنظله، فرمودن خب شهید که غسل نداره، ولی این چون صبح عروسیش بوده فرشتگان به دستور خدا بدنش رو غسل دادن. حنظله غسیل الملائک، این جوان اومد پیش پیغمبر، گفت میدونم پدر من لیاقت نداره تو نمازشو بخونی، اما اگه نیای آبروی خانوادگی ما میره. فرمود برو، من الان میام. یعرف پیغمبر تو نماز چیه؟ تو الله اکبر چهارون این که نماز گذار از خدا با اشاره به میت بگه اللهم اغفر لهذا المیت یا لهذا المسجى بین قدام. پیغمبرم گفت و باید بگه واجب. تکبیر پنجمو که گفت جبرئیل نازل شد، این آیه رو آورد که تو سوره توبه است، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. حبیب من فرقی نمی کن بر اینجور مرده ها، همین که پشترت هم نماز می خون، بر اینجور مرده ها چه از من آمرزش بخوای چه نخوای، لن یغفر الله لهم ابدا الالعبد، اینا رو من نمی آمرز. یه نماز نه این که مردون زمان ابی عبدالله نماز نخونن، اما نمازهاشون هم عبادت شیطان بود، روزهشون هم عبادت شیطان بود. خیلی هاشون بعد کربلا تو همین مسجدها خبره کربلا رو شنیدن گفتن خوب شد کار تموم شد، کشور به شلوغی نخورد. خوب شد کار تموم شد. که درباره همینا ما تو زیارت وارث میخونیم: لعن الله امتا قتلت و لعن الله امتا ظلمت و لعن الله امتا سمعت به ذالک فرضی هست. به همون هایی که گفتن خوب شد تموم شد و الان میخواست بیاد کوفه و درگیر با ابن زیاد و بعد ماها رو برداره ببره شام و کلی از کار و زندگی افتاد. خوشحال بودن حسین قطع به قطعش. نماز اینا نماز میدونید کدوم نماز نماز بود؟ نمازی که وضوش با خون پیشانی بود، نمازی که محرابش گودال قتلگاه بود، نمازی که سجدش خاک بود، نمازی که ذکر سجودش این بود: الهی رزم به قضا. صبرم علا بلا. تسلیم الله. لا معبود لی سواک. یا غیاث المستغیثین. پیش اومده برای هممون، برای منم پیش اومده، برای شما هم پیش اومده که عزیزتون، پسرتون، رفیقتون میگه تو حرم امام رضا دیدمت سلام کردم جواب ندادی. میگی من اهل این نیستم سلام و جواب ندم. تو حال بودم نفهمید. امام تو حال بود که یه مرتبه دید سینش سنگین چشمشو باز امام زمان میفرموید و شبر و جار تو ملاب اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا.